صلى الله على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خلاصه عرض شد دو حادثه مجهوله تاریخ اتفاق افتاده، یکی کریت، یکی ملاقات با نجس که هیچ کدومش قبلا نبود، آب غلیلی بود بدون ملاقات نجس، امروز اون آب کر شده و الان هم میبینیم یک مقدار نجاست روی این آبه. اینجا حکمش چیه؟ از شدت نظر شرعی که حتما حکمش طهارته، اما سید مرتضی که از باب اون مبنایی که داره، چون سید عقیدهشون اینه شما اگه یه بادی آب نجس داشته باشین هی بادیه بیرید این روش برسه به حد کر، این آب پاکه، لازم نیست کر بهش وز کنین. چرا؟ الما اذا بلغ قدر کره لا ینجس، اون هم قدر کره. خب ایشون که رو اون مبنا میبینه آب کره، حالا ملاقات هم که با نجس هر موقعی هم کرده باشه، ایشون که از این جهت پاک میدونه. و اما ما پاک میدونیم برای اینکه موضوع نجاست احراز قلته، یعنی باید یقین کنیم که این در زمان ملاقات قلیل بوده تا نجس بشه، حکم نجاست اون موقع میاد. خب ما که خبر نداریم این در موقع ملاقات قلت داشته یا نداشته، پس از نظر ما پاکه. و اما آقایون اصل مصفتی ها، اونا هم این آب رو پاک میدونن، منتها تعارض و تساقط ها دو تا اصل به جنگ همدیگه میندازن، بعد از تعارض و تساقط از باب کل شیء لک طاهر حکم به طهارتش میکنن. ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم از عدم ملاقاته قبل الکریه، ما که نمیدانیم این زمان عدم کریت ملاقات کرده، از این است که ملاقات نکرده قبل از کریت، پس پاکه، دیگه چیزی دیگه هم پیش نمیاد. اما اونا یه اصل دیگه هم جاری میکنن چون اصل مثبتی هست، میگن از عدم کریت قبل الملاقات، از اینی که اون موقعی که این ملاقات کرد با نجس نمیدونیم چیزی جلوش اومد بگیره، مانعی اومد جلو این مقتدیره بگیری یا نه، از اینی که مانعی نبوده اون موقع، از اینی که اون موقعی که این با نجس ملاقات کرد کریتی نبود که مانع از نجاست بشه. خب لازمه عادیش چیه؟ پس حالا که اون موقع کریت نداشته، پس ملاقات در زمان قلت بوده، منفک نیست از هم دیگه. اگر گفتیم هین الملاقات کر نبوده، این ملاقات یعنی منفک نیست از این که در زمان ملاقات پس قلیل بوده، لذا حکم به نجاست میکنن. خب اون یکی اصله میگه پاک، این یه دونه اصلم که اصل مثبته اینا حجت میدونن، این با اون معارضه میکنه، تعارض و تساقط ها از نظر عمل خارجی فرقی نمیکنه، این آب پاکه، ولی اینا چون اصل مثبتی ان دو تا اصل ما هم به تعارض میندازن، بعد از تعارض و تساقط حکم به طهارتش میکنن. خب اینو گفتیم برای اینکه مجهوله تاریخه، اما چون پای اصل مثبت تو کار بود این مسئله رو میگه عنوان کردیم. مسئله بعدی، یه نفر دست کسی رو قطع میکنه، یه دونه دستشو، دو سه روز بعدم او از دنیا میره، اون ورثه میان میگن قاتل پدر ما تو هستی، برای اینکه این در اثر سرایت جنایت تو مرده، پس قاتل تو هستی، باید تمام دیه و بلکه باید قصاصت هم بکنی. اون میگه نه خیر، اصلا به خاطر سرایت جنایت نی، این شرب سم کرده، خلاصه زندگی ناراحتش کرده بوده، مشکلات داشته، خودشو مسموم کرده مرده، ربطی به من نداره، یعنی در واقع من همون نصف دیه رو باید بدم که یه دستشو قطع کردم. خب اینجا عنایت بکنی، این طرفش اصل مثبت نی، نمیدونیم این آدم آیا بیش از نصف دیه بدهکاره یا نه، اصلا اینه میشه قصاصش کرد یا نه، اصل عدمشه. خب ما همینی میگیم اصل عدمه، یعنی بیش از اون نصف ضامن نیست، نمیدانیم به سرایت جنایت این مرده یا نه، اونی که میدانیم جنایتی کرده نصف دیه به عهدش آمده، آیا مردنم مستند به اینه که بگیم بدهکاره، میگیم اصل عدمشه. اما اینا باید همینجا معارض درست کردن، میگن اصل چیه؟ اینجایی که نمیدونیم این طور شده یا سم خورده، اصل اینی که شرب سم نکرده. خب وقتی شرب سم نکرده لازمه عادیش اینه که به سرایت جنایت بوده، حالا که به سرایت جنایت بوده پس باید تمام دیه بده. خب اصل مثبتی هم میبینن اون هست، اینم هست، این دوتا اصلا رو جاری میکنن. مرحوم شیخ هم فرموده نمیدونیم چیکار کنیم، اینجا طرف اینو بگیریم یا طرف او رو بگیریم، یا مثال مثال دیگه، کسی میذاره کسی رو میره ملوافه خوابیده، میره اون رو میزنه نصفش میکنه، بعد میان خلاصه میگن پدر ما رو کشتی، استصحاب حیات میکنن تا اون لحظه فرود شمشیر. خب لازمه استصحاب حیات چیه؟ پس شمشیر به آدم زنده اصابت کرده، پس قتل محقق شده، پس تمام عدیه. اونم میگه نه خیر، من این مرده بود، میدونستم مرده، زدم نصفش کردم، نصف دیه بعد بدم. خب اینجا با شیخ طوسی میفرماد فیه احتمالان، نمیدونیم، اما از ما سوال بکنین میگیم نه، اصل اینی که نمیدانیم آیا این مستحق قصاص هست یا نه، آیا این واقعا بیش از نصف ضامنه یا نه. ما میگیم اصل عدم، ولی اونا چون اصل مثبتی ان، اصل اون طرف هم جاری میکنن، استصحاب حیات تاهین شمشی لازمش قتل، پس باید اثر شرعی تمام الدیه. ایشون میفرماد اینجا احتماله. خب ترجیحی هم نمیدن شیخ طوسی، اما نوبت به محقق که میرسه همین دو احتمال رو میده، ولی یک طرف رو هم ترجیح میده، طرف جانی رو ترجیح میده، میگه عدم الزمان، چون یه موقعی زمان نداشت، با این جنایتی که کرده زمان داره، اما اونی که مسلمه زمان نصفه، چون نمیدونیم که زنده رو کشته یا نه، طرف جانی رو ترجیح میده و میگه استصحاب عدم زمان تمام شد، ولی اصل مثبتی ها میگن نه، اونا استصحاب حیات میکنن از اون طرف و همون برنامه. منتها ایشون احتمالی که شیخ داده، ایشون هم ابتداءن دو احتمال میده، ولی یه دونش ترجیح میده، عدم زمان رو ترجیح میده، بعد میگه احتمال ضعیف هم هست که طرف مجنی و علیه رو بگیریم، یعنی بگیم زامنه، با احتمال ضعیف میگه بد نیست، یه احتمال ضعیفی هست که بگیم زامنه. علامه ببینیم چی کار کرده تو تحریر، علامه اولا همون تردید رو کرده، اینو بگیم یا او رو، بعد آمده ترجیح داده عدم زمان رو، اما یه کاری دیگه هم کرده، گفته زمانش اقواست، نگفته اقوا، گفته فیه نظر. خب ببینید در مقابل محققی گفته بود احتمال ضعیف، فیه نظر یعنی احتمال قوی، ولی من گفتم زامن نیست، ولی فیه نظر یعنی احتمال قوی هست، که خلاصه اون عدم زمان فیه اشکالون، یعنی خلاصه طرف زمان رو که ایشون میخواد احتمال بده، اونم احتمال قوی. تا اینجا خوندیم، حالا ایشون همینی میگه، میگه مرحوم علامه فرموده فیه نظر، در چی نظره؟ در عدم زمان، یعنی عدم زمان نظرون، یعنی خلاصه زمان هم، اونم نه به عنوان احتمال ضعیف. ایشون میفرماد خلاصه مطلب از اینجا معلوم میشه اینا همه اصل مثبتی ان، عنایت کنین. ایشون میخواد بفرماد خلاصه اینا همشون دستشون توی سفره است، اینا همشون اصل مثبتی ان، با این تفاوت شیخ طوسی اصل مثبتی هم هیچی نمیگه، همینقدر که میگه دو احتمال، خب معلومه اصل مثبتیه دیگه، چون اون طرف هم قبول داره میگه دو احتمال. خب این اسم آباد میرسه به محقق، او همین دو احتمال میگه، یه ترجیحی هم میده یکی از دو احتمالو، بعدم با یه احتمال ضعیف اون طرف رو میگیره. علامه چی کار میکنه؟ خب اونم اصل مثبتیه، دو احتمال میده، ترجیح هم میده یه دونه رو، الا اینکه اون طرف دیگه رو تقویت میکنه، که اون طرف هم بالاخره همشون یه عقیده دارن، همه اینا اصل مثبتی ان، با این تفاوت یکیشون ترجیح هم میده یکیشون نمیده، یکیشون اون طرف احتمال ضعیف میدونه، اون طرف احتمال قوی میدونه، اینا اشتخالت نداره، اینا همشون بل اتفاق اصل مثبتی ان. این چه چارخطی که تتمه دیروزه بخونیم تا برسیم به مسئله جدید. از ظاهر شیخ ما داره میفرماد، ظاهر اینی که مرادهو، مراد علامه که گفت ان نظر فیه نظر، یعنی نظر در عدم زمان، نه اینکه اول ترجیح داد عدم زمان را، استصحاب میکنیم زمان نبوده، بعد که میگه فیه نظر، یعنی در اون عدم زمان من اشکال دارم، یعنی اشکال قوی هست که ممکنه این زامن بشه در مقابل محقق که احتمال ضعیف میداد برای زمان. خب این چرا ایشون میگه زمان داره؟ منحیسو، برای اینکه اصل مثبتیه، چی کار میکنه؟ استصحاب بقای حیات میکنه تا زمان قد، یعنی تا زمان قد، اون موقع که تا اون موقع که شمشیر آمد استصحاب میکنیم زنده بوده، لازمه زنده بودن این چیه تا اون موقع؟ یعنی شمشیر بر عدم بر بدن زنده آمده. شمشیر بر بدن زنده آمده یعنی قتل محقق شده. حالا که قتل محقق شده پس تمام دیه رو باید بده. فیه نظر رو داریم میگیم ما. احتمال قوی که این ضامن باشه. چرا؟ برای اینکه بقای حیات میکنیم به استصحاب تا اون زمانی که بدنش قطع شده. قطع سبب اون فزمان. پس بنابراین تا اینجا وقتی استصحاب کردیم این میشه سبب زمان. فلا یجری اصالت و عدم زمان. دیگه اصل عدم زمان جاری نی و هوه یعنی این زمان. این زمان همونیست که محقق دیرو تضعیف کرده بود. محقق بعد از این که گفت عدم زمان گفت یه احتمال ضعیفی هم داره زمان. پس هوه این زمانی که الان علامه فرموده به طور قوی این همونیست که محقق به طور ضعیف گفته بود فرموده بود احتمال ضعیف داره. ولی قواه و بعد محشی ولی بعضی از محشین شرایع تقویت کردن یعنی احتمال ضعیف نبود. نه دیگه اول ترجیح داده شیخ که اصلا ترجیح نداده. شیخ فقط گفته احتمال. ایشون گفته احتمال بعد ترجیح داده. در این ترجیح گفته فیه نظر. یعنی چی؟ اصلا فرق داره با محقق. با محقق شما مقایسش بکنی. محقق به جای فیه نظر گفته یه احتمال ضعیفی هم هست. این فیه نظر یعنی احتمال ضعیف نیست. لذا قواه و بعض محشی بعضی از محشین شرایع تقویت کردن او را. چی را؟ همون زمان را. یعنی اون زمانی که آقای متن شرایع متن دیگه شرایع که متن احتمال ضعیف داده بود زمان ها قواه و بعض محشی ولی محشین اومدن تقویت کردن. یعنی اون بعض محشین هم مثل علامه در تحریره. چطور علامه در تحریر فیه نظر خیلی فرق داره با احتمال ضعیف. شما با شیخ قیاس نکنی. محقق گفت زمان یه احتمال ضعیفی داره. ایشون میگه نه فیه نظر یعنی زمان هم برای خودش قولیه. یعنی یه قول اون یه قول این. علاوه کل ها یه فیه احتمال ضعیف نی و علاوه بر این که بعضی از محشین شرایم همون زمانی که او تضعیف کرده بود تقویت کردن. حالا ایشون میخواد نتیجه بگیره میگه آقا اینا همشون یکی ان فرقی نمی کنن. از شیخ طوسیش که ترجیحی تو کارش نبود تردیدی تو کارش نبود تا برسه به محقق که ترجیح بده و احتمال ضعیف بده تا برسه به علامه در تحریر که اون احتمال اینا تمامشون اصل مثبتی ان استفاد من الکل. شیخ طوسی محقق علامه اینا همشون میگن قیام کرده استصحاب حیات. اینا همشون قائلن به چی؟ به قیام. نهوض یعنی قیام. به قیام استصحاب حیات لاثبات القتل. اینا همشون استصحاب حیات میکنن و برای او و با او اثبات قتل میکنن و هو سبب الزمان و بعدم میگن این زامنه. آقایین از این کتاب من بدن. این دو سه خط این کتابا کم داره. به خدمت شما هست شود که من این دو سه خط رو عروی میخونم. ببینی آقا بعد از سبب و زمان لاکنهو میخواد فرق بین این ستا رو بگه. اینا همشون یکسان شدن. اینا همشون اصل مثبتی شدن لاکنهو. ولی اینا تو خودشون یه اختلافی دارن. دیدید که شیخ طوسی فقط تردید، محقق تردید و ترجیح و یه احتمال ضعیف، علامه تردید و ترجیح و یه احتمال قوی. این لاکنهو رو میخواد بگه. حالا این کتاب که اینو تو پرانتز نوشته، یعنی مثلا جزء نسخه نی، ولی من هر چی نسخه دیدم این لاکنهو که الان میخوام بخونم ها. پس بعد از سبب و زمان لکن نهو کوبه چی برمیگرده؟ استصحاب حیات. لکن این استصحاب حیات مقدمون علا ما ادای همین استصحاب حیات که چی بود؟ از عدم زمان. این مقدمه یعنی این استصحاب حیات مقدم است بر اون استصحاب عدم زمان اندل علامه که در تحریر و بعض من تأخرن که آقازادشون اخرال محققینه. خب پس ببینین این استصحاب حیات که اصل مثبتی ها و ثابت میکنه زمان رو این در نزد علامه است. چون علامه وقتی گفت فیه نظر یعنی که ان زمان رو پذیرفته. این مال علامه. بیام سراغ آقای شیخ طوسی. من مکافه یعنی معارض. یعنی از نظر شیخ طوسی این استصحاب حیات مکافه اون یعنی معارض است با اصاله عدم زمان. آخه اصاله عدم زمان میگفت بیشتر از نصف نده. بعد گفت اون اصل با این اصل مکافئه، معارضه، من غیر ترجیح. دیدی که ترجیح هم نداد، میگه اند شیخ من غیر ترجیح، اند شیخ فی المفسود. چون شیخ همش اینا رو هی گفت فیه ترددون، ترجیحی تو کار نداد. بریم سراغ کی؟ محقق. و یرجح یعنی استصحاب حیات. این استصحاب حیات برای اثبات قد ترجیح داده میشه علیه، یعنی بر اون اصاله عدم زمان. یرجح علیه اصالت و عدم زمان عند المحقق، در نزد محقق عدم زمان رجحان داره بر این. چون چی گفت؟ احتمال ضعیف داره زمان. یعنی چی؟ یعنی از عدم زمان بر او تقدم داره. یرجح بر این، یعنی بر این استصحاب حیات چی ترجیح داره؟ اصاله عدم زمان عند المحقق و شهید فی المسالک. آقا کتابتون بگیری. پس خلاصه مطلب آقا اینا همشون اصل مثبتی هن. از شیخش بگی که چرا تردید داره ایشون، برای اینکه اونم حجت میدونه، ولی ما که تردید نداریم. ما میگیم نمیدونیم این بنده خدا بالاخره مرده نصف کرده یا زنده. از عدم زمان تموم شد، ما هیچ تردیدی نداریم. اما اینایی که تردید دارن معلومه اون برام اصل قبول دارن. پس همه اینا اصل مثبتی هن با این تفاوت، بعضیا با ترجیح و بعضیا بی ترجیح. این خلاصه مطلب. و منها بریم سراغ مسئله بعد. ببینید آقا یه نفر دست کسی رو میزنه، یه دونه دستشو قطع میکنه، وقتی میان خلاصه بعدها میگذره میگیرنش که تو دست فلانی رو قطع کردی. خب اینجا میخوان چیکار کنن؟ قصاص کنن، دستشو قطع کنن. چی میگه؟ در جواب میگه بابا اون چهار انگشتی بوده، اون چهار انگشتی بوده، نمیشه دست منو قطع بکنی. همینطور هم هست مسئله. دست کامل رو به خاطر یک دست ناقص نمیشه قطع کرد. پس مسئله اینه، با مسئله اینه یک نفر دست کسی رو قطع کرده، مدت ها گذشته، خلاصه گرفتنه، حالا میخوان قصاصش بکنن. وقتی میخوان قصاصش بکنن برای فرار از قصاص میگه اون چهار انگشتی بوده، یه انگشت کم داشته، یعنی شما حق ندارید منو قصاص کنید، نهایتش دیه میدم. پس بنابراین در اینجا چیکار کنیم؟ از این ور این آقا میگه من چهار انگشتی قطع کردم. خب واقعا شاید هم راست بگه، الحدود تدرو به شبهات، احتمالش هست که راست بگه. پس نمیشه دست سالم اینو ما در مقابل او قطع کنیم. حالا اون دستش هم نی، فاصله شده، یه وقت دسته ها خودم تشخیص میده، ولی نه مدت ها فاصله شده، اون دست قطع شده هم از بین رفته، نمیدونیم این راست میگه یا نه. اون میگه نه خیر، من دستم کامل بوده، خلقتم سالم بوده. اینجا با دو تا احتمال، از این ور نمیدونیم این آقا مستحق قصاص هست که دستش قطع بکنیم از عدمشه، یه موقعی مستحق قصاص نبود، نمیدونیم الان مستحق قصاص شده یا نه. چون اگر واقعا اون چهار انگشتی باشه این مستحق قصاص نیست، استصحاب عدم استحقاق قصاص، تمام شد، حق با اینه، فقط باید دیه بده. اما اصل مثبتی ها چی کار میکنن؟ از اون ور میگن که ما نمیدانیم دست ناقص بوده یا نه، استصحاب میکنیم که ناقص نبوده، پس نتیجتا جنایت بر ید کامله واقع شده. حالا که جنایت بر ید کامله واقع شده، پس اینو باید قصاصش کرد. باید اینجا این احتمال هست، اون احتمال، تمام اینها و همه مبتنی بر اینه. این اینا که دو تا احتمال میدن، حالا یا با ترجیح یا بی ترجیح، منشأش اینه که اصل مثبتی هست. این مسئله رو شیخ منی مرحوم علامه در تحریر جلد 2 صفحه 1261، جلد 2 تحریر صفحه 261، مرحوم علامه در تحریر این مسئله رو اونجا عنوان کرده. منها ماف تحریر بعد حاضر فرد، یعنی علامه بعد از اون فرعی که الان خوندیم یه چیزی دیگه عنوان کرده. لب دل جانی نقصان ید المجنی و علق، مجنی و علق به اسب و این، میگه اون چهار انگشتی بوده، احتمله، میخواد چیکار کنه؟ میخواد فرار کنه از قصاص که دستشو نبرن، فقط دیه بده. احتمله تقدیم و قولهی، ما همین کاری میکنیم، ما میگیم نمیدانیم این مستحق قصاص هست یا نه، عملا به اصالت عدم القصاص، این اصلا استصحابه. یه موقعی بوده که این مستحق قصاص نبوده، نمیدونیم با این جنایت مستحق قصاص شده یا نه، ما استصحاب عدم قصاص جاری میکنیم، میگه نمیشه دستشو قطع کرد و فقط پول اون مقدار رو دیه بده، ولی از اون بعد تقدیم و قول المجنی و علی، از اون بعد هم احتمال داره قول مجنی و علی مقدم باشه. چرا؟ ادل اصلا از سلامه، برای اینکه از سلامت خلقت انسان 5 تا انگوش داره. خب این اصل مثبتی چیکار میکنه؟ میگه من اصل، من بدنم ناقص نبوده، عضو ناقص نداشتم، استصحاب عدم نقصان. پس لازمش اینه که جنایت بر ید تامه واقع شده. حالا که جنایت بر ید تامه واقع شده، پس نصف دیه رو باید بده یا باید قصاصش بکنی. دو احتمال داره.
این متیقن رو هم با استصحاب درست کردیم که نمیشه. آخر
متیقن کدومه دیگه؟ اولی رو من نمیگیم. این آدم مستحق قصاص که نبود. این دومی. دومی میگه یه انگشتش کم بوده. اون جانی میگه استصحاب عدم نقصان. آخه همه بدنها سالمه.
الان شما متیقن رو در
متیقن اینه که خیلی دیگه آقا خلقت اصلی همه 5 تا انگشته دیگه.
4 تا
اصلی خیلی متعارف شو پیدا کن تو قوم یه دونه. تو همه قوم یه دونه پیدا میکنه. این که نمیگن یعنی استثنای از اون استثنای خیلی کم هم هست. خلقت اصلی انسان 5 انگشتیه. اون میگه نه خیر، اون 4 انگشتی بوده. استصحاب عدم نقصان یعنی یک موقعی نقصان نبوده در خلقت اصلیه. استصحاب میکنیم عدم نقصان رو، نتیجه چیه؟ اصل مثبت. لازمش اینه که جنایت بر ید تامه واقع شده، پس این میشه مستحق قصاص. این دو احتمال اینجا هست. خب هازا یعنی چی؟ یعنی این تساوی احتماله. این تساوی احتماله اونجاست که این آقا جواب این اشکالی که ایشون کردن، این تساوی احتماله مال اونجاست که جانی نقصان خلقتی نسبت بده، بگه اون آقا خلقتش اصلا 4 انگشتی بوده. اون وقت دو احتمال داره. و الا اگر اینجوری بگه بابا این کارگر پارسا دستش رفت زیر دستگاه و یه انگشتش از دست داد، نقصان عرضی. اگر اینجور بگه حق با مجنی و علیه. پس تساوی مال کجاست؟ اونجایی که نقصانی که جانی نسبت میده نسبت به حسب خلقت اصلی، اونجاست که اون احتمال اون احتمال. اما اگر نه، نقصانی که نسبت میده به اون مجنی و علیه نقصان عرضیه. میگه این پارسال دستش رفت زیر دستگاه، یه انگشتش رفته بوده، نقصان عرضی. اینجاست که حق به جانب مجنی و علیه. از عدمشه، از اینه که این دستش زیر دستگاه نرفته. حالا که دستش زیر دستگاه نرفته، حق به جانب مجنی و علیه و اینجا او رو میشه قصاصش کرد. هازا یعنی تساوی. این تساوی دو احتمال اونجاییست که جانی ادعا بکنه نفی سلامت اصلی را، یعنی نقصان خلقتی را. اونجا دو احتماله. و اما لب ادعا زوالها، زوال سلامت، اگر ادعای زوال سلامت طاریم یعنی آرزن بکنه، الاقرب نزدیکتر اینه. ممکنه احتمالا بدیم اونجا باز دو احتماله، ولی نزدیکتر اینه در این صورت قول مجنی علی باشه که میگه من انگشتم سالم بوده، اصل اینه که زیر دستگاه نرفته. حالا که زیر دستگاه نرفته، پس ید سالم بوده. حالا که ید سالم بوده، جنایت بر ید تامه. حالا که جنایت بر ید تامه، پس ضامنه و باید قصاصش بکنیم. همه اینو استصحاب دیگه. اصل اولی، خلقت اولی بفرمایید. عرض کردیم اصل اولی بگید. حالا اصل اولی، خلقت اولی چیه؟ این چه همه 5 انگشتی باشن. حالا تو یه جایی ده صد هزاری یه میلیونی یه دونه 6 انگشتیه، یه دونه 4 انگشتی، اونا جزء حساب نیست. اصل خلقت اصلی بگی. خب ولا یخفا. حالا شیخ ما میخواد نتیجه بگیره از این آخری. میگه نگاه کن، ایشون میگه اقرب قول مجنی علیه. خب چه اصل مثبتیه که این حرفو میزنه؟ اصل اینی که دست زیر دستگاه نرفته. حالا که نرفته، لازمه عادیش چیه؟ پس جنایت به دست سالم بوده. اگه اصل مثبتی نبود، ایشون نمیگفت اقرب. لا یخفا صراحت علامه در عمل به اصاله عدم زوال اصبع، اصل اینی که زائل نشده اصبعش در اثبات جنایت. یعنی ایشون صراحتا آمده اصل جاری کرده، گفته اصل عدم زوال اصبع. این کار کرده برای چی؟ برای اینکه اثبات جنایت بکنه بر ید تامه و ظاهر. حالا چرا اقرب گفته؟ چرا مرحوم علامه گفته بهتره، نزدیکتره که بگیم حق با مجنی و علیه؟ چرا گفته؟ این رد بر شیخ طوسیه. شیخ طوسی آقا در مشابه علیه این مسئله. گفته اقرب یعنی که قول جانی مقدمه، نه در خود این مسئله، با در مشابهش. یه نفر دست کسی رو قطع میکنه، میان قطع کنن میگه دست اون شل بوده. خب مثل همونه دیگه، اون میگفت دست او یه انگشت نداشته، این میگه دست این شل بوده، شلل داشته. خب اینم مشابه همونه. در یه همچی جایی وقتی میان دستش رو قطع کنن میگه او دست شلل داشته، یعنی دست صحیح منو نمیشه به ازای او قطع بکنی. اون وقت مرحوم شیخ طوسی فرموده اقرب قول جانیه، این اقرب قول جانیه علامه قبول نداره، فرموده اقرب قول مجنیه. ولی اون مسئله است، یه مسئله دیگه، ولی مشابه دیگه، یعنی شلل با نقصان یکیه. پس ایشون علتی که آقای علامه گفته اقرب نزدیکتر قول مجنیه، ظاهرش اینه که مقابل اقرب اون چیزیست که یظهر من الشیخ طوسی در مسئله خلاف. این کتاب خلاف آقا من این قدیمیاشو دارم، دو جلد خیلی قطوره، جلد دو صفحه 376، مسئله 76 دیگه، خیلی راحت پیدا کردن. حالا من این دو جلدی ها رو دارم، ظاهرا 4-5 جلد شده، غلط جلد دو، یعنی اگه تو این جدیدی ها بخوان پیدا کنین جلد سوم چهارم، اونم مسئله 76. این دو جلدی ها، جلد دو صفحه 376، مسئله 76، مسئله شم اینه. ما در این جایی که این ادعای شلل میکنه میگه از ظاهر قول الجانی، از ظاهر قول الجانی، و علامه در مشابهش گفته از ظاهر قول مجنی و علی. پس علامه علتی که اینجوری حرف زده این در مقابل اون چیزیست که از شیخ در خلاف دیده شده، نه در خود این مسئله، در نظیر اون مسئله. کدوم اون نظیر؟ خب ما اذا اختلف الجانی و المجنی و علی فی صحت العذر، او میگه شلل داشته، اون مجنی و علی میگه نه بابا کی دست ما شلل داشته، دست ما دست سالم بوده، در صحت و عیب نزا دارن. اونجا در نقصان و کمال دست نزا بود، اینم همینه. فانه قوا عدم زمان صحیح، خوب بود عبارت خود شیخ رو میگو، شیخ فرموده از ظاهر قول المجنی، قول الجانی شیخ میفرموده، عبارت خود شیخ رو میگو بهتر بود در مقابل او. اوشون فرموده چی شیخ طوسی؟ از ظاهر این است که بگیم حق رو به جانب جانی ببین. ببینین شیخ ما میگه قوا، یعنی علامه تقویت کرده عدم زمان صحیح را. یعنی چی؟ یعنی حق به جانیه، حق به طرف جانیه که آمده ایشون تقویت کرده، گفته زامن نیست چون دست شل رو این قطع کرده. پس خلاصه خوب بود عبارت خود علام شیخ رو میفرمون، شیخ عبارتشون اینه، این میخوام بنویسین، از ظاهر انهو، عبارتشون اینه، از ظاهر ان القول قول الجانی، اینه بنویسید که دیگه در مقابل اون حرف علامه خوب روشن بشه. اون وقت نتیجهش اینه که ایشون گفته وقتی قول جانی مقدم شد یعنی جانی زامن نیست. چرا؟ برای اینکه نمیدونیم واقعا دست معیوب رو قطع کرده یا دست صحیح رو. و منها ما ذکره جماعتون، این مسئله رو آقا شیخ طوسی در مبسوط جلد هفتم صفحه 106، این مسئله که الان میخوام بخونیم مبسوط 8 جلده، جلد هفتم صفحه 106، فرعون رو پیدا کنین. اولین فرعی که ایشون نقل میکنه همینه. ببینید آقا، یه نفر جنایت میکنه، دو دسته یک نفر رو قتل میکنه، خب این که یه دیه کامل است دیگه، چیزای دوتایی قیمت یک انسان کامل داره، این یک جنایت و این یک دیه کامله، بعدم دو تا پاهاش هم قتل میکنه. خب این دو تا جنایت یعنی دو تا دیه کامله. یه چند وقتی میگذره این بیچاره میمیره، وقتی میمیره اون وارثا میان میگن چی؟ میگن دو تا دیه. این مسئله رو اول بدونین، ترس داخل در نفسه، ترس یعنی اعضا، نفس یعنی جان دادن. الان این بنده خدا میخواد چی کار کنه؟ این بنده خدا برای اینکه فرار کنه از دو تا دیه میگه این پدر شما رو من کشتم، یعنی یه دونه دیه بده. چرا؟ برای اینکه ترس داخل در نفس میشه، میخواد بگه که نه بابا، این پدر شما در اثر اون جنایت من فوت شده، پس من یه دیه برای کشتن پدرتون میدم. اونا میگن نه بابا، ما بردیم خارج خوبش کردی، مندمل شد، اصلا اون عیباش
از بین رفت، بعد خودکشی کرده. تو بعد دو تا جنایت رو بدی، دو تا دیگه کامله بعد بدی. اینجا هم باز همینجور همون قضیه ایش که دو تا احتمالا میاد. منها ما ذکره جماعتون طبعا للمبسوط، که من آدرس مبسوطش رو دیدم و داشتم اینجا. بله مبسوط و چی آقا؟ و شرایط فی اختلاف الجانی والولی. ولی چه جانیه؟ جانیه که دو تا دست دو تا پا قطع کرده، دو تا دیه کامله به عهدش اومده، بعد که چند وقت میگذره اون مرده، میگه این در اثر به عکس دیروزه. اون دیروزی اونا میگفتن به سرایت جنایته، امروز میگه نه، این پدر شما مرده به سرایت جنایت منه، جنایت من او رو کشت. خب رو اون مسئله که داریم طرف داخل در نفس میشه، یعنی من واسه پول کشته شدن پدر شما رو، یعنی یک دیه کامله. اونا میگن نه، ما پدرمون رو خوبش کردیم و بعدن در اثر یه چیزی خودکشی کرد یا سمی چیزی خورد، نتیجتا به تو ربطی نداره مردن او، تو دو تا جنایت تامه کردی و دو تا دیه کامله بدی. اینا اختلاف میکنن جانی و اون ولی اون بنده خدای مجنی و علی در موت مجنی و علی، که آیا بعد الاندمال بوده یا قبل الاندمال. ابن الاندمال یعنی خوب شدن، بر یعنی خلصه بری شدن از بیماری. اونها میگن بعد از اندمال بوده، کیا؟ ورثه. ورثه میگن بعد الاندمال بود، یعنی ما بردیم خوبش کردیم، اون آثاری دیگه از اون جنایت های شما نبود، بعدا خودکشی کرد یا سم خو. اون میگه نه خیر، قبل از اندمال بود، یعنی به سرایت جنایت من مرد و من یک دیه کامله باید بدم. اینجا هم باز یکی و غیر ذالک. خب اینجا هم همینجور اون آقا اون اصل جاری میکنه، واقعا نمیدونیم آیا شربه خون یعنی شربه سم کرده او، مردنش به یه چیزی دیگه ای بوده یا به این بوده، یه اصلایی به نفع اینه یه اصلایی به نفع اونه، تعارضا. اینا خلاصه احتمالا، ولی از نظر ما هیچ کدوم اینا احتمالی نی، برای اینکه اون طرفایی که اصل مثبت ما قبول نداریم. ایشون میگه الا غیر ذالک، خیلی هست تو مسالک به خصوص. آقا من یه شب نگاه میکردم مسالک انقدر از این فروع داره، چون اینا برای اینکه متأخرن، ولی اصل مثبتی ان اینا، چون قدما همشون اصل مثبتی ان، تو متأخرین هم شهیدین هم، علامه که حالا واسطه بین قدما و متأخرینه، قدما همشون به اصل مثبتی ان، استصحاب رو از ادله میدونن، ولی از اول بین قدما و متأخرین که علامه است و بعد که شهید و اینها بشه، اینا هم اصل مثبتی ان. لذا شما تو مسالک اگه نگاه کنی، اون کتاب الفرائض رو اگر ببینید، خیلی از این مسائل اصل مثبتی درش هست. لذا ایشون میفرماد الا غیر ذلک مما یقف علیه المتتبع فی کتب الفقه، اگر کسی بررسی بکنه ببینه خیلی از اینها هست، خصوصا کتابای شیخ طوسی، خلاف و تهذیب که خیلی زیاده، چون ایشون هم جزء قدماست، و خصوصا فاضلین. فاضلین کیه؟ علامه و داییش محقق. این محقق صاحب شرایع دایی علامه است، علامه خواهرزاده ایشونه. این دایی و خواهرزاده رو هر جا فاضل این دینی مقصود این دایی و خواهرزاده است، یعنی علامه هلی و دایی بزرگوارش محقق. شهیدین هم که معلومه، شهید اول و شهید دوم. خب حالا ایشون میفرمان ما یه همچین چیزی گفتیم اینا اصل مثبتی ان، ولی دیگه متهم نکنی قدما رو، بشینی یه اصل مثبتای افسانه ای درست کنی، بگی حالا که قدما اصل مثبتی ان، یه جوری بشینی فکر بکنی افسانه ای، بگی اینجا هم اصل مثبتی ان، نه دیگه، حد و بعد رعایت کرد، اینا اصل مثبتی ان تا اینجا. همین قضیه قدن اسفین، خب اون استصحاب حیات میکرد تا این لحظه، حالا که استصحاب حیات تا این لحظه است، پس نتیجتا میگفت قتل واقع شده. همین، اما مشابه این، این همین یه مسئله دیگه پیش میاد، اونجا دیگه اصل مثبتی نیستن، یه نفر زیر لحاف خوابیده، به قولشون لفاف، به قول ماها ملافه، زیر ملافه خوابیده، یه کسی همچین شدید با شمشیر میزنه این ملافه رو نصف میکنه، بعد که میاد بیرون میگیرنش، میگن تو بابای ما رو کشتی، بابای ما زیر اون ملافه خوابیده بود، تو پدر ما رو کشتی. خب اینجا بیان این میگه من نکشتم، باز رفت. اینا میگن نه، ما استصحاب میکنیم، بقای ملفوف فلف، بابای ما یه ساعت پیش زیر لحاف بود، استصحاب میکنیم حالا هم زیر لحافه، حالا که زیر لحافه پس قسم میگه این حرفا رو دیگه نزن. اگرم اینا میگن در اون استصحاب حیات، در اونجا میگن نه، یعنی استصحاب بقای حیات، نه استصحاب بقای لفاف، که بگیم نه بابای ما دو ساعت پیش زیر لحاف بود حالا هم زیر لحافه، نه دیگه این حرفا رو نزن. عنایت بفرمایید. بله عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد که ما گفتیم این مطلب رو، ولی بدانیم مطلب رو، المعلوم و منهم، این چند بزرگواری که اسم آوردین و غیر اینها از اصحاب دیگه، اینا عمل نمیکنن به هر اصل مثبتی ها، اصل مثبت های افسانه ای رو دیگه اینا جاری نمیکنن. حالا مثال میخوام بزنیم، اصل مثبت افسانه ای، اذا تسالم الخصمان فی بعض الفروع المتقدمه، کدومه؟ همون یکی قدهو نصفین، همین یه دونه مسئله، در اینا هر دو تسالم دارن، یعنی جانی و ولی اون بند خدای ملفوفی که افسانه ای زیر لحافه، اینها تسالم دارن. بر چی؟ بر ضرب لفاف، لفاف همون لفافه و ملافه که ما میگیم، هر دو قبول دارن که اینها این ضرب شمشیر کرده بر لفاف به سید، انقدر هم قوی بود این ضربش، بر وجهی بود که اگر زید ملفوف و بهی سابقن کان باقیان، این باقیان خبر کان است، الملفوف و بهی سابقن، اون نه اون اسم کان، اگر زید ملفوف و بهی سابقن واقعا اگر باقی بود زیر اون ملافه، لقتله، اگر بود کشته میشو. خب بیام استصحاب کنیم، این ورثه بگم بابای ما یه ساعت پیش بوده، حالا ما استصحاب میکنیم زیر لحاف بوده تا اون موقع، پس پدر ما الان خب اصل مثبت، میگه نه دیگه، این اصل مثبت های افسانه ای اینا نه دیگه، الا انهما، اینا اختلاف دارن، اتفاق دارن که شدید بوده این لفاف رو نصف کرده این پدرم قبلا، اما اختلافشون در اینه آیا بقایه ملفوفن، هنو بابای ما بود زیر لحاف این کار کرد، یا خروج عن لحاف، یا نصف شب بود دارن شد رفت اون زنش، خلاصه اونا خواب بودن فراکت رفت اونجا، حالا چی کار بکنیم اینجا؟ آیا اینجا الان بگیم زید باقیست ملفوفن، یعنی هنوز زید زیر لفافه بوده و تو این کار کردی، یا نه خرج عن لفاف؟ حالا ایشون میفرمان هل تجدو، آیا واقعا وجدان اقتضا میکنه یه همچین نسبتی بدی؟ بگی چون علما اصل مثبتی ان، اینجا هم استصحاب بقاء لفاف میکنن، میگن نه خیر، تا اون این بابای ما بوده، حالا که بابای ما بوده پس قد شمشیر خورده به بابای ما، حالا که شمشیر خورده به بابای ما تو قاتلی، یالا میخوام تو رو اعدامت بکنیم. ایشون میگه نه دیگه، از این حرفا نداری، هل تجدو من نفسه، آیا وجدانت اقتضا میکنه استفهام این کاری؟ نه، ما وجدانمون اقتضا نمیکنه این حرفا رو بزنی. آیا وجدانت نفست میابی در خودت که رمی بکنی نسبت، آیا نسبت بدی احدی از اصحاب را به این که همچه حکمی میکنن؟ به چی حکم میکنن؟ از بقا و لفه، میان بگن از اینی که بابای ما هنوز زیر لحافه، فیس با طلقت لوازمش هم باید ثابت بکنن، میگن تو قاتلی، مگر این که مأمور بفرستن ببینن نه بابا بابایی نی، از جج دیگه بابا سردر آورده، مگر این که ثابت بکنه، و الا تا ثابت نکنه از بقا لف و نتیجتا ثبت القدر او تجدو، آیا فرقی میبینی بین این دوتا؟ یعنی نه استفهام انکاریه با، میخواد چی بگه ایشون؟ میخواد بگه این دوتا مثال فرقی نداره، استصحاب بقای حیات مال دیروزی، استصحاب بقای لفاف مال امروزی، این دوتا هیچ فرقی نداره، با اینکه فرقی ندارن ولی میبینیم علما در او اصل مثبت جاری میکنن در این نمیکنن، با اینکه فرقی ندارن ها، او استصحاب بقای حیات بود، اینم به استصحاب بقای لفافه، هل تجد فرقا؟ نه خیر، لا تجد فرقا، یعنی با اینکه فرقی نیست بین این دوتا، بین کدوم دوتا؟ بین بقای زید علالف که مال امروزیه، بقای زید علالحیات که مال دیروزیه، نه فرقی بینشون نیست. چرا فرقی نیست؟ لتوقفه، عنایت میکنی؟ لتوقف علت چیه؟ برای اون لا فرقی که از استفهام انکاری میفهمی، هل تجد فرقا؟ آیا تو فرق میبینی؟ نه خیر، ما فرق نمیبینیم. چرا فرق نمیبینیم؟ برای اینکه هر دو اینا یکسانه، لتوقف تحقق عنوان القطع علیه ما، اینا هر دو یکسانن، هیچ فرقی ندارن. چرا؟ برای اینکه عنوان قطع موقوف است علیه ما، یعنی بر حیات و بر لفاف، هر دو اینا یکسانن. پس ببینید آقا، آیا فرقی میبینید شما در این دوتا مثال؟ نه فرقی نمیبینید. آیا وقت میتونید قضاوت بکنید حالا که فرق نداره پس اینا در هر دو از جاری میکنن؟ نه، وجدان ما همچی چیزی اقتضا نمیکنه، در عینی که این دوتا یکسانن این دوتا مثال، ولی وجدان ما اقتضا نمیکنه که بگیم قدما همون طوری که در اونجا استصحاب حیات میکردن و اثبات قد، اینجا هم استصحاب لفاف میکنن و اثبات قد. میخوان دیگه باشه انشالله تا فردا.